بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی. این برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت در محضر شما خوبان هستیم. حدود 55 دقیقه پاسخگوی سوالات شرعی و فقهی شما انشالله خواهیم بود و شما هم یاری میکنید ما رو با تماسهای خودتون. ارتباط شما با برنامه رو روی پا نگه میداره. واقعیتی است که عرض میکنم که رکن مهم برنامه بینندگان ما هستند، چون برنامه بنده سخنرانی نیست اینجا بنشینم همطور حرف بزنم. اگه بنابرای سخنرانی باشه میگفتیم خب حالا بیننده میخواد ببینه نبینه، ارتباط برقرار کنه یا نه، ما حرفمونو میزنیم. ولی چون برنامه ما پاسخ محوره و پرسش محوره، بنابراین رکنش ارتباط شماست، تلفن های شما، پیامک های شما و خلاصه صدای گرم شما رو بشنویم. هم تلفن، هم پیامک، هم وسایل ارتباطی دیگه مثل واتساپ، وایبر و امثال اینها که تو برنامه های قبلم بارها گفته شده و همه تون آشنا هستید. راه های ارتباطی هم توسط دوستانمون زیر نویس میشه. از همین الان دست به کار بشید و در اولویت تلفن هاست که اونا رو انشالله جواب بدیم. پیامک هم که اومده، پیامک از همین الان داریم، انشالله پیامک هم جواب میدیم و امیدواریم که تنتون سالم باشه، از این بلاهای جدیدی که در روزگار فعلی ما آمده است و سابقه نداشته. البته خیلی حرف داره این بلاها، در روایات داریم که وقتی گناهان جدید در جامعه ظاهر میشه منتظر بلاهای جدید هم باشیم. ما باید اعتراف بکنیم که متاسفانه قبح بسیاری از گناهان ریخته شده. حالا حرف زیاده، راجع به کرونا هم حرف داریم، در طول برنامه با هم صحبت میکنیم که خب حالا باید چیکار بکنیم. مسئولان بهداشتی دستوراتی به ما میدن، ولی دین مقدس اسلام هم یه دستوراتی به ما میده، اونا رو هم بهش توجه کنیم، غافل نباشیم. یکی از مشکلات ما متاسفانه غفلت در این وضعیتی که فکر میکنیم خیلی وضعیت مهمی است و این خلاصه بلای همگانی که همین دنیا اومده و ما الان 31 کشور هستیم که دوچار این بلا شدیم، واقعا نباید توجه به دعا، تضرع، یاد خدا کنیم؟ آیا ما نباید یه مقداری بیشتر توجه به حضرت ولیعهد کنیم؟ آیا ما بی صاحب هستیم؟ بالا سر ما کسی نیست؟ حاضر نداریم؟ ناظر نداریم؟ خب الان توی این چند روزه‌ای که ملاحظه فرمودید مردم یه قدری ملتهبن، نگرانن، ولی ندیدیم رسانه‌های ما توجه بدن مردم رو به سمت معنویت، به سمت دعا، به سمت توسل، به سمت تضرع. البته معلومه که پیشگیری بسیار مهمه، رعایت بهداشت فردی خیلی مهمه، دستامون مرتب بشوریم و خیلی چیزها رو مراعات بکنیم، بهداشت عمومی و و و و و مدارسمون تعطیل میکنیم، چه میکنیم چه میکنیم، اما یه چیز رو که اصل فراموش کردیم، اون اصلی فراموش شده. بنده تو این چند روزه یک بار نشنیدم از هیچ شبکه تلویزیونی، از هیچ شبکه رادیویی مردم رو توجه بدن به یک دعا، به یک توجه، به یک توسل، به یک تضرع. ولی قدیم نه، قدیم اینجوری نبود. قدیم تو این جور مواقع مردم جمع می شدن، مجالس دعا برگزار می کردن. ما الان نداریم همچین چیزی متاسفانه. خب حالا راهکارهایی هست که انشالله در طول برنامه عرض خواهم کرد. منتظر باشید که ببینیم چی می خواهیم انشالله محضر شما عرض کنیم. خب بریم سراغ پیامکات و تلفن ها. می خواد بیاد گفتن که اینو جواب دادیم دفعه قبل، اینو جواب دادیم در مورد نماز آیات که اگر نماز غذایی آیات داشته باشیم و ندانیم چقدر بوده چه کنیم. فرق نمیکنه نماز آیات باشه یا نمازهای یومیه باشه، اگر ما نمیدونیم چقدر نماز از ما غذا شده به همون حد اقلش اکتفا کنیم کافیه، به همون مقدار یقینی، کف، کمترین. معمولا هم نماز آیات اینقدر واجب نمیشه. فرض کنید که حد میزنه شاید از سالی که تکلیف شده تا حالا سالی دو بار، سه بار مثلا اتفاق افتاده نماز آیات واجب شده و فرض بفرمایید میشه مثلا 30 تا، یقین داره 30 تا، مثلا یقین داره، اگر یقین داره که 30 تا همونا رو قضا کنه بیشتر از اون دیگه نیازی نیست. فرمودن که بله آقای اسد علی رضای موسوی از افغانستان هستن، فرمودن که من 20 سال قبل سنی مذهب بودم و الان شیعه هستم، این 20 سال نماز روزم کامل است، اما در زمانی که شیعه نبودم نمازم رو خوب نخواندم، روزهایم فوت شده و کفاره هم خیلی دارم، تکلیفم چیز. خب خدا رو شکر که در مسیر اهل بیت هستید و اون عبادات رو هم جبران میکنید، مشکلی نداره. روزه هایی که نگرفتید اونا رو به تدریج به اندازه که یقین دارید، همون قانونی که عرض کردم، به اندازه که یقین دارید روزه هایی که نگرفتید اونا رو قضا کنید و کفاره ها رو هم به اندازه که توانایی مالی دارید یا توانایی جسمی دارید کفاره هاتون رو بدید. اگر روزخوری عمدی بوده، اگر روزخوری عمدی بوده علاوه بر این که قضا میکنید کفارش هم میخواد بدید دیگه، کفاره عمدیش هم بدید. تکلیفتون این است که به اندازه که میتونید، توان دارید، توان جسمی، توان مالیتون ببینید چقدر هست، به همون مقدار انشالله به تکلیفتون عمل کنید. سوال بعدی از علی آقاست، سوال کردن که عقیقه سن مشخصی، آیا عقیقه باید در سن مشخص انجام شود یا خیر؟ اگر منظور این است که عقیقه خودش باید سن مشخص داشته باشه، خیر. عقیقه گوسفنده و اینکه گوسفند جوان باشه، پیر باشه، نر باشه، ماده باشه، ایناش فرق نمی‌کنه. اما اگر منظور این است که عقیقه‌ای که برای بچه می‌خوایم انجام بدیم آیا در سن مشخص اون فرزند باید انجام بشه؟ خیر. خیر. وقتی فرزند به دنیا میاد، چه دختر چه پسر، مستحب است و خیلی هم آثار خوبی داره، مستحب است که براش عقیقه کنیم، او رو تا آخرون بیمه میکنه، هر چه زودتر بهتر، هر چه زودتر بهتر. اگر نشد، فرض کن که شد یک سالگی، باش حتی اگر گفتن پدر این کار رو نکرد، خود اون شخص، خود اون بچه وقتی بزرگ میشه، مالی داره، تمکنی داره، خودش برای خودش عقیقه کنه تا آخر عمر هر وقت تونست. پس بنابراین هر چی زودتر باشه خیلی هم بهتره. خانم زینب علیزاده از بابل: آیا پول مظلمه را می شود به شبکه ولایت هدیه کرد؟ منظورشون رد مظالمه. رد مظالم یه مصرف بیشتر نداره، اونم باید به فقیر داده بشه از طرف صاحبانش. پس بنابراین به شبکه جهانی ولایت نمیشه داد. به شبکه جهانی ولایت یا میتوانید پولی که واجب مالیتون نیست، فطریه نیست، کفاره نیست، رد مظالم نیست، اینا، یا اون را هدیه بکنید، یا میتوانید سهم امام را، اونم سهم سادات، نه نیمی از خمس را که سهم امامه، باید ببینید مقلد کدوم بزرگواری هستید. طبق نظری که راجب شبکه جهانی ولایت دارن از دوستان ما، از روابط عمومی سوال بکنید، اگر خواستید میتونید هدیه کنید. گفتن بدیم به علمای شهرمون. بله چشم، اونطوری که صلاح میدونن هزینه کنن برای کمک به نیازمندان. بله بله، بدید به افراد متدین، اگر فقیر میشناسید خودتون، اگر نه به علمایی که مطمئنید اینها دیگه میدن به افراد فقیر و نیازمند. رد مظالم رو بله همین کار رو انجام بدید، انشالله از گردنتون برداشته میشه. بریم سراغ سوال تلفنی. از کجا؟ بله خب، از اصفهان آقای معماری بفرمایید. آقای معماری
سلام.
بفرمایید.
سلام جواب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ وقتتون بخیر.
ممنونم، سلامت باشید.
سلامت هستم. حال شما خوبه؟
خدا رو شکر.
ببخشید آقا، من غلظت خون شدید داشتم، رفتم دکتر.
بله.
الو. الو.
بله صداتون داریم.
غلظت خون شدید داشتم آقا دکتر. آقا من رفتم دکتر.
بله.
بعد گفتن که به عنوان دارویی، نه به عنوان چیز دیگه ای. گفتن به عنوان دارویی اگه مثلا روزی یه ته استکان شراب بخوری واسه غلظت خونت خوبه.
بله.
خواستم بگم که مثلا مشکلی نداره؟
بسیار.
اگه به عنوان دارویی باشه؟
بسیار. سوال دیگه ندارید؟
نه.
بسیار. ممنونم از لطف شما.
دست شما درد نکنه.
آقای رضایی از افغانستان. آقای رضایی
عجبت.
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون. آقای وحیدپور، از شما سوال میخوام. این که اینجا تو افغانستان تو بعض مساجد
بله
نماز اینجا میخوانن، نمیدونم چرا.
بلندتر بفرمایید آقای رضایی، بلندتر بفرمایید.
الان درست شد؟
بله بلندتر. بله
گفتم در اینجا در افغانستان بعضی از اماما مثلا نمازای دو رکعتی را که رکعت دوم الحمدلله چیزا که میگیم تو اخیر میشنوی؟
بله بله دارم میشنوم. بله
تو اخیر بعضشان میگن و تقبل شفاعت و ارفع درجت، و بعضیشان میگن نه. میخواستم دلیل اینو بپرسن و همچنان یه سوال دیگه داشتم که چرا
بله
میشه یک کتاب جامع مفصل درباره آشنایی با اهل بیت برای معرفی میکردین از آقا؟
آشنایی با چی؟
اهل بیت.
بله بله
مفصل باشه.
بله بله بله
امین بسار.
بسیار خوب، بسیار ممنون و متشکرم. ممنون و متشکرم. التماس دعا. خب آقای حسینی اگه تلفن نداریم من اینا رو جواب بدم. بله ببینید، از اصفهان که سوال فرمودید عزیز دل من، اینو ما بارها جواب دادیم، مفصلم جواب دادیم. این که برای معالجه از شراب استفاده بشه چنین چیزی بسیار بسیار استثنایی و نادره. یعنی اینجوری نیست که واقعا معالجه یک بیماری فقط و فقط منحصر به خوردن شراب باشه. اینم بیماری که جناب عالی فرمودید، غلظت خون، بندم غلظت خون دارم، خیلی ها غلظت خون دارن. آیا غلظت خون فقط با شراب معالجه میشه؟ ده ها برای این بیماری راه معالجه وجود داره، پیشگیری وجود داره و درمان داره. خب این که ما بیایم به جای اون درمان ها، به جای اون راه ها، از این راه حرام استفاده بکنیم، قطعا از نظر شرعی مجوزی وجود نداره. اون دکتر هم خودش میداند که نباید چنین تجویزی بکنه. اگر دکتر متدین بیغرضی باشه نمیاد چنین تجویزی بکنه. میدونه شما مسلمانید، خودش هم مسلمانه، خوردن شراب گناهی کبیره است و یکی از چیزهایی است که بسیار بسیار قابل توصیف نیست، مذمت شده. حتی یک قطرش رو تو بعضی روایات، عجیب چیزهایی ما داریم، حتی یک قطرش رو انسان بخوره که با آب دهانش مخلوط بشه، قاطی بشه، پایین بره، هم نجسه، هم حرامه، هم گناه کبیر است. خیر، شما ورود نکنید به چنین چیزی. بله، یه وقت است که واقعا یک بیماری، بیماری مهمیه که اون بیماری اگر معالجه نشود ضرر جانی داره. یک. دو، دکتر بی‌غرض، متخصص. و سه، هیچ راهی برای معالجه جز خوردن مقدار کمی، اونم مقدار کمی، از شراب وجود نداشته باشه، منحصر باشه. بله، واقعا نجات جانشه. اما بیماری که اولا غلظت خون بیماری اونچنانی نیست که خطر جانی داشته باشه، خیلی ها دارن غلظت خون رو. دوم این که راه معالجش هم منحصر به این نیست. بنابراین انشالله که ورود به این کار نکنید. در روایات ما هم داره که از ائمه سوال کردم خوردن شراب را برای معالجه، فرمودن خدای متعال در حرام شفا قرار نداده. و اما سوال آقای رضایی از افغانستان، در تشهد وقتی که ما خوندیم، البته تشهد رکعت دوم، نه تشهد آخری که ما میخوایم سلام بدیم، اشتباه نشه، در تشهد رکعت دوم نماز مغرب، نماز ظهر عصر، نماز عشاء، در تشهد رکعت دومش که نماز سه رکعتیه یا چهار رکعتیه و الا نماز صبح، نماز صبح شما وقت تشهد خوندید بعد سلام ها رو میگید، ولی در تشهدهایی که میخواد پاشید برای رکعت سوم، مستحب است که وقتی تشهد خوندید صلوات هم فرستادید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بله مستحب، و تقبل شفاعته فی امته و رفع درجته، یعنی خدایا شفاعت پیغمبر رو درباره امتش بپذیر و درجات او رو بالا ببر. بله این مستحبه، خوبه. دعاهای دیگه هم نخونید، چون این دعا وارد شده از ائمه در روایات ما، همین دعا رو بخونید مستحبه. و در پاسخ به سوال دوم شما درد بخونم که خب سوال سوال شرعی نیست، احکام نیست، ولی خب عیب نداره، کتابهای بسیار بسیار فراوانی ما به حمد الله راجع به ائممون داریم و در حقیقت زندگانی ائمه ما هست، احادیث روایاتشون هست، مفصل هم هست. من بخوام یه کتاب خواستم بگم، شاید در میان همه کتابا نتونم بگم این بهترینه، چون کتابای بسیار خوبی هست. اما اخیراً یکی از نویسندگان بزرگ و مورخین از دنیا رفتن، جناب سید جعفر مرتضی عاملی لبنانی، شاید فکر میکنم یه دو سه ماهی بیشتر نیست ایشون از دنیا رفتن، ایشون 250 کتاب نوشتن راجع به ائمه، همه کتاب داره ایشون، به فارسی ترجمه شده، کتابهایشون عربی بوده به فارسی ترجمه شده. خب مهمترینش اگر حوصله کنید زندگانی پیامبر عظیم الشان اسلام، از صحیح و من السیره، سیره صحیح و جامع و کامل پیامبر عظیم الشان اسلام، بعد امیرالمومنین، زندگی از زهرا، زندگی امام حسن، زندگی امام حسین، ائمه رو ایشون نوشتن، به فارسی هم ترجمه شده. اگر مفصل بخواید اون کتاب رو میتونید تهیه بفرمایید. اگر هم کتاب‌های مختصر بخواید، بله، کتاب‌های دیگه‌ای هست که اونا رو هم البته میتونید شما به راحتی روی اینترنت بزنید و راجع به ائمه کتاب‌هایی که هست، همه فهرستاش و نویسندگانش، مؤلفینش میاد، شما میتونید از اونها ان شاء الله استفاده کنید. خب بریم سراغ تلفن داریم. باش میخواستم. خیلی خوب. آقای ذوالفقاری از کرج بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقا.
و علیکم السلام. و علیکم السلام.
آقا ما بر سلام آقا. خسته
نباشید.
ممنون. آقا
آقای ذوالفقاری
سوال دارم.
آقای ذوالفقاری صدای تلویزیونتون رو ببندید. خب از طریق گوشی صحبت کنید و جواب رو بعداً بشنوید.
بله.
بفرمایید. 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 عزیز من بفرمایید. آقای حسینی اگر میشه لطف کنید اینو قطع بکنید دوباره بعدن تماس بگیرم. بله محمد آقا از آمریکا از طریق واتساپ تماس دارن. بفرمایید. آقای محمد آقا
سلام علیکم آجا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشیم. خیلی ممنون. ممنون از برنامه یه
سلامت باشید.
خوبتون
سلامت باشید. تشکر
آجا خود ببخشید. خواهش میکنم حاج آقا اگر یک نفری بخواد برای کار نم که چیزی مثل کامیون ها ببره چون کامیون ها میره بیرون از شهر و بیرون از محل
بله.
آدم در اونجا هست
بله.
کسی رو سفر محسوب میشه یعنی که باید که مقداری صبر بکنه تا کسی رو سفر محسوب بشه.
من توضیح میدم. چشم. مقلد چه کسی؟ آقای محمد آقا
آقای سیستانی.
بله 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 بله. چشم چشم توضیح میدم.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم.
ممنونم از لطف شما.
قربان شما.
متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم.
عرض می شود که در پاسخ به آقای محمد آقا از آمریکا کسی که میخواد کسی رو سفر بشه یعنی زیاد در سفر باشه بنا به فتوای از سایت الله سیستانی هفته 3 روز رو باید در سفر باشه یعنی میشه ماهی 12 روز. حالا اگه کم کمش بکنیم حداقلش رو ایشون میفرمان 10 روز. 10 روز در سفر باشه ولی هر هفته ها. نه اینجور باشه که مثلا 10 روز تو خونشه بعد از 10 روز یه سفری میره. نه 10 روز رو نباید یه جا باشه. هر هفته باید تو سفر باشه. هفته 3 روز یا مجموعا در طول ماه 10 روز رو در سفر باشه. این یک نکته. نکته دوم این که از شهری که وطنش هست این آقایی که راننده کامیون هست وقتی میخواد بره مسافت طولانی بره که معمولا حالا همینطوره. یعنی جوری باشه که رفت و برگشتش دیگه کمتر از 45 کیلومتر نباشه. طولانی باشه. مسافت طولانی باشه. پس یک مسافت طولانی رو بره که اصطلاحا میگن سفر شرعی باشه. دو هر هفته بره 3 روز رو. سه مدت این رفت و آمد در طول سال حداقل یک 3-4 ماهی باشه. نه اینکه فقط یه ماه این کارو میکنه بعدم ترک میکنه. نه حداقل یه 3-4 ماهی از طول سال باشه. اگر اینجور باشه به نظر از سایت الله سیستانی اینو بهش میگن کسی رو سفر. و البته این آقا نمازش تمامه از وقتی که از خونه میاد بیرون تو راه مقصد برگشت نماز تمامه. ما رمزون هم روزش باید بگیره. به اضافه این که حتی اگر شغلش هم نباشه این شخصی که الان فرمودید راننده است. نه حتی شغلش هم نیست برای تفریح میره. برای تفریح هر هفته مثلا از یک ایالتی از آمریکا میره بیرون. میره مثلا فرض کنید 50 کیلومتری هفته 2 روز 3 روز تفریح میکنه برمیگرده. لازم نیست شغل باشه. ایشون میفرمان که کسی رو سفر لازم نیست کسی رو سفر شغلی باشه غیر شغلی هم اگر باشه به همین ترتیبی که عرض کردیم نمازش تمام است و روزش هم باید بگیره. آی ذوالفقاری باش. چشم. آی ذوالفقاری از کرج.
بله بله بله.
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آجا را. بله. سلام علیکم. سلام علیکم.
بفرمایید.
آج آقا ما چند سال پیش الان خیلی وقته که میخواست بریم مکه، هر کاری که رفتیم ننویشتم برامون. مثلا آقا شما دقیقاً نوبت نیست و طرف. بعد من تو دمو مسجد نداشت. ما آمدم یه مسجد ساختم اونجا. بعد مسجد ساختم تموم کردم بدون هیچ کس، فقط خودم تنها. بعد الان ببین حکم این دیگه این مکه از ما چیز میشه یا نه؟ بعد از اون ما چیزم با آقای شریعت چیزه آقای گلپایگانی تقلیل میکنم.
بله بله.
تقلیل هم مشکل نداره.
خب.
اینا رو میخوام بپرسم.
دیگه سوال دیگه ندارید؟
فعلا نه.
مشکل این که مکه نرفتید چی بود آقای ذوالفقاری؟
برای دستم صد بار ننوشتم برای.
چرا ننوشتم؟
مواجه میگم الان هم که میرفتم میگفتم دیدن جا نداریم، نمیدونم چند وقت مقاد مکه چیز برم از نتونستم برم.
بسیار بسیار.
بله.
التماس دعا. خداحافظ. عرض میشود که مسجد ساختن خیلی خوبه، خیلی ثواب داره، ولی مسجد ساختن جای حج رو نمیگیره. مسجد ساختن واجب نیست، حج رفتن واجبه. کار مستحبی هیچ وقت جای کار واجب رو نمیگیره. این رو حتما بهش توجه داشته باشیم. مثل کسی که نمازهای روزانه‌شو نخونه، وقتی نیمه شب پاشه گریه زاری نماز شب میخونه. اون نماز شب نمیخوان که از شما، نماز روزانه‌تون واجبه، اونو بخونید. مسجد ساختن مستحب به شما حج. خب این خرجی که برای مسجد کردی چقدر بوده؟ 100 میلیون نبوده؟ میشه یه مسجدی با 100 میلیون، شاید هم بیشتر، مثلا حالا تو روستا. خب شما میگید که من رفتم حج ننوشتن، حج آزاد میرفتید. شما که پول دارید به اندازه که یک مسجد بسازید، پس پول دارید برای این که یک حج آزاد برید. سالای قبل که خیلی راحت تر بود، دو سال پیش با 30 میلیون میشد حج برید شما. سال گذشته با 40-50 میلیون میشد حج برید، امسال یه مقدار گرونتر شده. بنابراین مسجد ساختید جای حج را نمیگیرد، به فتوای همه فقها و مراجع معظم تقلید همینطوره و شما مستطیع بودید. حج همچنان به گردن شما هست، باید به هر صورتی که هست انشالله تا زنده هستید و سالم هستید خودتون حج را بروید، ولو اینکه پول قرض کنید، چون دیگه حج براتون واجب بوده، مستقر شده دیگه. پول ولو اینکه قرض کنید، حج را آزاد بخرید فیشش رو و همین امسال انشالله همین امسال حج رو برید. و خدایی نکرده اگر که سستی بکنید دیگه میفته به گردن وارثا، وارثا معلوم نیست برای شما حجی رو انجام بدن. تا زنده هستیم همین کار رو انجام بدیم. آقای حسینی من یه ذره از این پیامک ها بخونم. گفتن که اگر مسلمانی ضروریات اسلام را قبول نداشته باشد مرتد می شود. خب طبیعی است دیگه، اگر کسی مسلمانه معناش این است که اون چه که در دین آمده اونا رو بپذیره. یک کسی مسلمان باشه ولی میگه که من نماز رو قبول ندارم، نه اینکه نمیخونم، بی نماز ما خیلی داریم نمیخونه، اما میگه نه من نماز رو قبول ندارم. خب نماز دیگه از ضروریات دینه. میگه من قرآن رو قبول ندارم، حالا خدا که هیچی. میگه من قرآن رو قبول ندارم، نماز رو قبول ندارم، حج رو قبول ندارم. خب طبیعی است که این از اسلام خارج میشه. بله همینطور از اسلام خارج میشه. و حتی اگر سوال کردن که به یکی از ادیان صاحب کتاب برود، مسیحی بشه، فرق نمیکنه. میخواد مسیحی بشه، میخواد یهودی بشه، میخواد زرتشتی بشه، میخواد بهایی بشه، میخواد بره هندویست بشه، بوداییست بشه، فرق نمیکنه. وقتی از اسلام خارج شد، بله باز هم مرتد حساب میشود. آقای حسن آقای انبریزاده بودن از شیراز این سوال کردن، ما هم خدمتشون ارادت داریم. سوال کردن با تشکر فراوان محمد آقا از انگلیس گفتن در جمعی بودیم، خانمی مسئله ای را عنوان کرد مبنی بر این که چرا وقتی خانمی که تنها هست و میخواهد نماز بخواند باید حجاب داشته باشد، در صورتی که هیچ نامحرمی در اونجا نیست. لطفاً توضیح و جواب بدهید تا برای اون خانم ارسال کنیم. خب حالا من مثل همین رو از شما سوال میکنم. فرض کنید آقایی میخواد نماز بخونه. خب این آقایی که میخواد نماز بخونه هیچ کسی هم نیست. این آقا اگر در حمام می بود لازم بود که فرض کنید یه چیزی به عنوان مثلا شلوارک پا بکنه، یا مثلا به قول قدیمی یا لنگ ببنده. لازم بود؟ میگه نه، حمام خودشه، فقط حمام تو خونهشون رفته خودشه، کسی نیست، کسی برو نگاه نمی کنه. میتونه لخت باشه؟ بله. خب چرا ما مردان آقایون سر نماز باید خودمون رو بپوشونیم؟ سرمون رو نمیخوام بپوشونیم، ولی خب در هر صورت لازم هست که از ناف تا زانو رو بپوشونیم. اونجا چرا؟ پس این سوال مختص خانوما نیست. پس این سوال هم برای خانوماست، هم برای آقایونه. پاسخش هم مشترکه. پاسخ مشترکش هم اینه که نماز یک واجب مهمی است که خدای متعال یک سری شرایط برای اون قرار داده. چرا باید برای نماز بدنتون پاک باشه؟ حال چه اشکال داره ما با بدن نجس نماز بخونیم؟ چه پاسخی میدید اونجا؟ جواب میدید برای اینکه نماز یک واجب مهم الهی است، خدای متعال شرایط خاص گذاشته، خیلی شرایط زیاد گذاشته. کار هر چقدر مهمتر باشه شرایطش سختتر و مهمتره، و این شرایط هم بنابر اون حکمت هایی است که خالق ما یعنی همون کسی که نماز واجب کرده میداند. الان من و شما میدونیم که نماز صبح دو رکعت نه. خب چرا قدری از بدن ما نجس باشه نماز باطله؟ نمیدونیم. او اینجور فرموده. همونطور که نماز رو ما برای نشان دادن بندگی میخونیم، نهایت بندگی دیگه، شما سجده که میکنید خضوع و خشوع در مقابل خداست، همین بندگی شما اینجام خودشو نشون میده که خدایا تو فرمودی بدنم پاک باشه، چشم، لباسم پاک باشه، چشم، رو به قبله باشم، چشم، تو این وقت نماز بخونم، چشم، بدنم را بپوشانم. اینم یکیشه. چشم حالا مرد باشد میپوشاند، تا مقدار پوششش مرد کمتره، خانوما مقدار پوشششون بیشتره. اون خانوما میگه خدایا تو دستور دادی که من بدنم را کاملا در نماز بپوشانم، حتی اگر نامحرمی وجود نداشته باشد روی چشم، چون تو مولای من هستی و من بنده تو هستم، گرچه حکمت این کار را من ندانم، چون من علمم به اون اندازه زیاد نیست و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. پس بنابراین توی این مسائل ما کاملا تسلیم پروردگاریم و بنده هستیم، ولی میدانیم اون چرا که او به ما امر کرده و دستور داده حتما دارای حکمتی است، گرچه ما حکمت اون کار رو هم ندانیم. اینم پاسخ محمد آقا از انگلیس. خب تماس داریم؟ باش. خیلی. از کجا؟ از تهران. خانم کاظمی از تهران، صداشونو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا رئیس‌پور.
و علیک السلام و رحمت الله.
حالتون خوبه؟ حاج آقا من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که من میخواستم وصیت کنم، یعنی وصیت کردم.
بله.
رفتم محضر نزدیک منزلمون، گفتم من میخوام وصیت کنم و محضری کنم وصیتم.
بله.
رو ایشون فرمودن اگه میخواین چیزی به کسی ببخشید، یعنی الان به کسی چیزی از مالتون ببخشید، یا این وصیتتون رو محضری کنید، ولی اگر نمیخواین ببخشین برین خونه همون توی ورق امتحانی بنویسید و دو نفرم شهود امضا کنه، کافیه. و من این کارو کردم، شوهرم هم وادار کردم که وصیت کنه، ولی وصیت هم حالا نمیدونم درست انجام دادم یا نه. مثلا نوشتم تو وصیت هم که من بعد از من هرچی از اموال من باقی ماند یک سومشو خرج من و دین منو بدین، بقیه‌شو وارث فردام. اصلا نمیدونم این درسته اینجوری وصیت کردم یا بعد چه جوری مثلا باید وصیت کنم، چون که مقلد آقای مکارم هستم، به رساله که مراجعه میکنم میبینم ایشون میفرمایند که از اصل مالتون باید وصیت کنید. در این مورد یه خود گیج شدم.
مانعی نداره، توضیح میدم.
بعد یک مسئله دیگه هم این که میخواستم بپرسم که این قرض الحسنه‌های خانگی که خمس شما فرمودین تو برنامه‌تون که خمس تعلق میگیره بهش، من نمیدونستم. یک قرض الحسنه 5 میلیونی نوشته بودم، وقتی که به دستم اومد هنوز سال خمسینم نخورده بود، همون روز خرج شد رفت برای عروسی پسرم. من فهمیدم از تو برنامه شما که شما فرمودین خمس به تعلق میگیره. حالا من بعد 1 میلیون، یعنی از این 5 میلیون 1 میلیونشو خمس بدم؟
جواب میدم. چشم،
خیلی ممنون از شما، متشکرم.
التماس دعا.
خدا نگهدار شما.
ممنونم از لطف شما. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم راجع به کرونا هم من حرف دارم.
رسول الله عزیز سر الوجودی و بدرا لا خفی دنیا القلوب. رسول الله عزیز سر وبدرا لا خاف في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد، الكون يا طاغى السرور، وفاحت ذاتك المثلى حبورا. ملأت الكون يا طاغى السرور، وفاحت ذاتك المثلى حبورا. لقد زنت الدون عصرا وقد أسقيتها ما أنت
بورا. خوب، السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته. قبل از اینکه من وارد پاسخ به سوالات بشم، یه قولی اول برنامه دادم. اونایی که اول برنامه بیننده ما بودند محضر مبارکشون عرض کردیم، اونایی که بعداً به جمع ما پیوستن، خب الان یک اشاره دوباره میکنم و اون این است که ما در فراز و فرودهای زندگی، سبک زندگیمون باید سبک زندگی دینی باشه. منافاتی نداره با این که از نظر علمی ما دستوراتی که بهمون داده میشه حتما باید اجرا کنیم. دینم همینو میگه. حفظ جان واجبه. دستورات پزشکی حتما باید رعایت بشه، پیشگیری حتما باید مورد توجه قرار بگیره. حالا یه مسئله پیش آمده، مخصوصا در شهر مقدس کریمه اهل بیت، قوم مقدس، داستان کرونا یه مقداری شدیدتره، حالا جاهای دیگه هم یه مقداری ایجاد نگرانی کرده. ایران هم فقط نیست، کشورهای مختلف دنیاست، الان 30 تا کشور شاید بیشتر درگیر این مسئله هستن. چیز جدیدی نیست، اینو میخوام عرض بکنم. در روزگاران قدیم بیماری‌های سخت، در اون زمانی که علم هم این مقدار پیشرفت نکرده بوده، شنیدید حتما شما، وبا بوده، طاعون بوده، گرفتاری‌های عجیب و غریب، قحطی بوده، ولی خب مردم دو تا کار میکردن: یکی توجه به قوانین علمی، دو توجه به دعا، تضرع، توسل. این رو ما الان متاسفانه یه مقداری فراموش کردیم، این دومیه رو فراموش کردیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ در شهر سامرا، نه روزگاران خیلی قدیم، در روزگاری که میرزای شیرازی، که شنیدید شما میرزای شیرازی کسی است که تحریم کرد تنباکو رو و ایران رو نجات داد از دست استعمارگران، در زمان میرزای شیرازی در سامرا وبا آمد و وبا هم مثل برگ خزان مردم رو روی زمین میریخت، همه رو، نه مثل الان که ما مثلا آمار میدن چند نفری، نه خیر، مثل برگ خزان همه میمردن. مردم پناه آوردن به علماشون، به مراجع دینیشون، اومدن خدمت میرزای شیرازی و یکی دو تا دیگه از بزرگانی که در اون زمان اونها استوانه بودن و مطرح بودن، گفتن آقا چیکار بکنیم؟ یکی از بزرگان اون زمان در محضر میرزای شیرازی فرمود اگر حرف مرا قبول دارید به همه شیعیان سامر را بگویید که واجب است، حکم میکنم که همه زیارت عاشورا بخوانند، با نماز زیارت عاشورا و دعای بعد از زیارت عاشورا. اینو توجه کنید، حتما انشالله اونایی که واقعا میتونید و صدای من رو میشنوید و شایدم انشالله این تیکه کلیپ بشه توسط شماها پخش بشه تو فضای مجازی. ما چطور تو فضای مجازی همش میبینیم هرچی پخش شده این است که بله ماسک بزنید، دست ها رو بشورید، خیلی هم خوب، لازم هم هست، واجبه، و اینم پخش بشه دیگه. فرمود حکم میکنم به این که زیارت عاشورا رو و نماز و دعای بعد از آن را بخوانید. مردم عمل کردن، از اون به بعد هیچ کس از شیعیان دیگه نمرد. خب میدونید شهر سامرا سنی نشین بود، اهل سنت مراجعه کردن به شیعه ها، گفتن چی شده؟ چطور است که از شما کسی نمیمیرد، از ما داره میمیره؟ اومدن خدمت این عالم بزرگ و این مطلب رو به عرض رسوندن. ایشون فرمودن به اهل سنت هم بگید اگر زیارت عاشورای حضرت سید الشهدا را بخوانن اونها هم از این بلا در امان خواهند بود. عجیبه، اهل سنت هم زیارت عاشورای سید الشهدا رو خوندن و وبا به طور کلی از سامرا رخت بربست. البته اینم یادمون باشه دستور ایشون این بود که زیارت عاشورا با صد لن و با صد سلام خونده بشه، نه یه دونه، نه یه دونه لن و یه دونه سلام، با صد لن و با صد سلام. امیدوارم که انشالله یه مقداری توجه ما به معنویات، دعا، توسل، تضرع بیشتر بشه و این دستور العمل هم انشالله عمل بکنیم که این بلیه و این نگرانی هم از جامعه شیعان امیرالمومنین انشالله رخت بربندند. خب من جواب خواهرمون از تهران عرض بکنم. ایشون فرمودن که من اینجوری وصیت کردم، من توضیح میدم. درسته، کار درستی کردید شما، وصیت، بله 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 بله، خانم کاظمی از تهران بودن، بله، وصیت به ثلث، بله، مثلا بعضی چیزا نیاز به وصیت به ثلث نداره. یعنی شما اگر بدهکاری دارید، مثلا بدهکاری به مردم دارید، این بدهکاری به مردم را اعلام بکنید به ورثه، ولی به ضررتونه که شما بگید از ثلث من بدید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما اعلام کردید ورثه میدونن که شما این مقدار بدهکار هستید، چه بدهکاری به خلق خدا چه بدهکاری به خدا. بدهکاری به خدا چیه؟ مثلا گفتید من این مقدار خمس بدهکارم، حج بدهکارم، اینا دیگه نیاز به ثلث نداره، اینا از اصل مال پرداخت میشه. بدهکاری ها که پرداخت شد، اصل مال هرچی باقی مون، اون وقت نوبت میرسه به ثلث مال، اون وقت هرچی شما وصیت کردید که از یک سوم مال برای شما مصرف شود، اون وقت اون یک سوم رو جدا میکنن، بقیهش هم بین ورثه تقسیم میشه. بس سه مرحله داره، مرحله اول پرداخت بدهی ها، مرحله دوم ثلث، مرحله سوم تقسیم بین ورثه. ثلث هم که شما برای خودتون قرار میدید، یه تعاملی بکنید، حتما یه مصرفی درش قرار بدید که باقیات و صالحات باشه. مثلا یه مقدارش به یک بیمارستانی، به یک حوزه علمیه‌ای، به یک درمانگاهی، به یک مدرسه‌ای، این چنین که نام شما انشالله باقی بماند. مسئله دومی که سوال کردم قرض‌الحسنه خانگیه. ایشون فرمودن که من گرفتم و بعدم مصرف ازدواج فرزندم کردم، بسیار خوب، انشالله که خوشبخت بشن. ولی اون مقداری که شما سهم تو اون قرض‌الحسنه خانگی گذاشتید سال بهش خورد، سال بهش خورد. مثلا شما وقتی گرفتید 5 میلیون گرفتید، چقدر گذاشته بودید که 5 میلیون گرفتید؟ مثال میزنم 2 میلیون اونجا گذاشته بودید، سال خمسیتون هم عرض میشود بهش خورده بود، اون 2 میلیون خمس داره. مثال میزنیم هر چقدر که اونجا مونده و سال بهش خورده و بعد گرفتید، اون مقدار حتما خمسش بر شما لازمه. بریم سراغ پیامک ها الان. باش خانم حکیمی از مشهد رو تلفنشو بشنویم، بعدم میریم سراغ پیامک ها. بفرمایید
خانم حکیمی.
ممنونم.
ببخشید خواستم بگم من هر هفته یه بار یا هر دو هفته یه بار پول اصلاح 20,000 تومان از شوهرم میگیرم، بعد اونم مثلا نمیدونه پس اندازی میکنم تو خونه، پولم نمیذاره خونه، خودم پس اندازی میکنم نمیرم اصلاح، به جاش پس اندازی میکنم.
بله
خواستم ببینم حلاله یا حرامه.
بسیار همین. سوال دیگه ندارید؟
دارم.
بفرمایید. سوال دیگه ای دارید یا ندارید؟
نماز صبح مثلا میترسم بیدار شم اقدر از جرم و اینا حرف میزنم، خودم میترسم باشم کسی هم با هم پا نمیشه، خونه همسرم هم همسرم.
سوال دومتون متوجه نشدم.
مثلا نماز صبح دارم میگم آجی آقا.
خب نماز صبح چی؟
بله صداتون ندارم.
متوجه نشدم. بله بسیار خوب، بسیار خوب. سوال دوم که متوجه نشدیم چی فرمودن ایشون. و اما سوال اولشون، ایشون حالا یه پولی رو از شوهرشون میگیرن به یک عنوانی، مثلا میگیرن برای اینکه برن یه خرجی بکنن، فرض کنید برن آرایشگاه و بعدم این کار انجام نمیدن، پس انداز میکنن. این حلال است یا حرام است؟ ببینید اون پولی که شوهر به شما میده در حقیقت مشروط به اون شرط میده، میده برای اینکه اون خرج انجام بشه، اون هزینه انجام بشه. اگر اون هزینه انجام نشد اون پوله مال شما نیست، این پول مال همسرتونه. بنابراین وقتی پسنداز کردید، این پسنداز حرام نیست، نمیگیم حرامه، ولی این پسنداز مال زندگیه، این پسنداز مال شوهره، یعنی مال اوست، ملک اوست. در صورت این مال شما میشه چه به شوهر بگید که من نرفتم اون چنان هزینه کنم، اون چنان مصرف بکنم، خب آیا راضی هستی که من این پولو بردارم خرج دیگه بکنم؟ این پولو بردارم مثلا به بابام بدم، مثال میزنیم، این پولو بدم برای کسی هدیه بخرم ببرم، اگر راضی بود اشکال نداره. ولی چون این پول رو داده برای مصرف خاص و شما اون مصرف خاص رو نکردید، معلوم نیست که راضی باشد این پول جای دیگری مصرف بشه، نیاز به رضایت همسرتون داره. خب اگر پدر زنده و سرحال باشد میخواهد اموال خود را به طور دلخواه به یکی کمتر یکی بیشتر بدهد، آیا از نظر شرعی اشکالی دارد؟ از شیراز حسن آقای انبری زاده. نه اشکالی نداره، آدم زنده، بالغ، عاقل، عقلش سر جاشه، زندم هست، اختیارم داره، هوشیارم هست، میخواد مال خودشو خرج کنه. حالا سوال میکنم اگر این آقا مال خودشو بره وقف بکنه، کسی بهش ایراد میگیره؟ نه. میخواد مال خودشو بره اصلا همشو هدیه کند، فرض کن به یک بیمارستان، به یک کتابخونه، به یک مدرسه، به یک مسجد، کسی میتونه اشکال کنه؟ نه. چرا؟ چون همه میدونن که آدم عاقل، زنده است، هوشیار، اختیار با خودشه، بالغ، اختیار مالش رو داره، در راه حلال مصرف کنه. حالا دوست دارد که یه مقدار از این مالش رو هدیه کند، مثلا به یکی از فرزندانش کمتر، به یکی بیشتر، تا زنده است میگه من میخوام به اینا هدیه کنم، اشکالی از نظر شرعی نداره. البته نگفتن که به کی میخواد بده، ولی فکر میکنم منظورشون به فرزندانشونن. منتها یه چیز هست، از نظر شرعی اشکال نداره، ولی از نظر اخلاقی این کار کار درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه باعث ایجاد کینه میشه، بین اینها کینه ایجاد میشود، دعواشون میشه، کینه یکدیگر در دل که چرا بابای ما مثلا به اون یکی برادرم خواهرم بیشتر داد، به من کمتر داد. این کار کار درستی نیست، مگر اینکه دلیل کارش رو به بچه‌ها بگه، یعنی اونا بفهمن که یکی از این بچه‌ها پرستاری کرده از بابا، هوای پدر رو داشته، کمکش کرده. بچه‌های دیگه هم هیچ محلی به باباشون نگذاشتن. اگر اینجور باشه، دلیل منطقی داشته باشه، بله، هیچ اشکالی هم نداره. بعد سوال دیگه ای که کردن، خانم اسمتی از آلمان، با عرض سلام و خسته نباشید و علیک السلام و رحمت الله. سوال اول بنده این است که پول بیعانه حکمش چیست؟ اگر طرف پشیمان شود و به تو هم ضرر زده باشد، باید پول را پس بدهیم؟ ببینید، پول بیعانه که مرسومه، معناش این است که هنوز معامله انجام نشده، یعنی خرید فروشی صورت نگرفته. بیعانه است یعنی وقتی که شما مغازه دارید، فروشنده هستید، یک کسی میاد بیعانه به شما میده، معناش این است که من این جنس رو میخوام، وعده است، قوله، من این جنس رو میخوام، برای اینکه بدونی سر قولم هستم، این مقدار رو هم پول رو پیش تو میگذارم. این شو میگن بیعانه. بیعانه های معمول و مرسوم اینه. پس معامله صورت نگرفته، بنابراین طرف میتونه بیاد بیعانه خودش رو پس بگیره. شما هم که مغازه دارید برعکس، میتونید فردا که اومد بگید که نه نه، بیعانه تو بگیر برو. چرا؟ چون معامله انجام نشده و قراردادی بین شما عرض میشود که ایجاد نشده، بنابراین اگر طرف پشیمان بشه میتونه بیاد بله بیعانه‌شو بگیره. اما اینکه ضرر به شما بزنه، نخیر نخیر، ضرر به شما بزنه ضامنه، ضرر بزنه حرامه. و شما میتونید، حالا باید مصداقی ببینیم این ضرر چی چیه، چه جوریه که یه بیعانه داده و بعدم میاد بیعانه رو پس میگیره، نمیدونم دیگه حالا ضرر زدنش چه جوریه، ولی در هر صورت ضرر اگر بزنه حرامه و ضامنم هست. گفتن که سوال دوم این است، خمس را زیاد داده باشیم، اشتباه حساب کرده باشیم، حکمش چیست؟ توضیح بدهید. هیچی، شما وقتی که خمس را اضافه حساب کردی، زیاد دادید، ولی برای سالهای قبلتون خمستون حساب کردید، بدهکارید، می توانید اون مقداری که زیاد دادید رو بابت همون بدهی سالهای گذشته حساب کنید. من مثال میزنم، فرض کن مال دو سال پیشتون رو خمس بدهکارید، فرض کنید به دفتر مرجع تقلیدتون به مبلغ 1,000,000 بدهکارید، مثلا امسال اومدید خمس حساب کردید، نقد دادید، اشتباه حساب کردید، اضافه دادید. چقدر اضافه دادید؟ مثلا 1,000,000. این 1,000,000 به اون 1,000,000 بدهی سالهای قبلتون یر به یر میشه، در این به اون در، یر به یر اصطلاح میگن. بنابراین هیچ مشکلی نداره. بله اگر اضافه داده باشید، حتی از اون مبلغ بدهیتونم بیشتر دادید، اونجا دیگه میتونید مراجعه کنید و اون مبلغی که فکر میکنید زیادی دارید اونو پس بگیرید. خب، گفتن سلام، خوب هستید؟ و علیک السلام و رحمت الله. الحمدلله، خدا رو شکر. آقا مرتضی سوال کردن که زن و شوهری که با هم مشکل دارن و قابل حل شدن نیست و از هم جدا زندگی می کنند و شوهر طلاق نمی دهد، آیا از طرف زن تنها می شود طلاق را جاری کرد؟ خیر، طلاق به دست مرد است و باید یه جوری مرد رو راضی بکنه که طلاق بدهد. بله، یه وقتیست، تبصره داره، یه وقتیست، نگید که اسلام چرا این جوریه، پس چرا این زن در منگنه باید بمونه، نه، یه وقتیست که اگر شوهر طلاق ندهد، برای زن عسر و حرج حاصل میشه، زندگیش برباده، زندگیش به فناست، قابل تحمل نیست. اگر واقعا اینجوری باشه، مراجعه میکنه به حاکم شرع شرعی، یعنی مجتهد جامع و شرایط. اون مجتهد جامع و شرایط اون وقت این اختیار رو دارد که بدون اینکه شوهر راضی باشه، به اصطلاح میگن غیابی، مثلا غیابی، اون خانم رو طلاق بدهد. پس بنابراین راهکار داره. امیدواریم که انشالله توانسته باشیم سوالات شما رو هم تلفنی هم پیامکی رو جواب داده باشیم. 6 تا تلفن داشتیم، پیامک هم که خیلی داشتیم، دیگه فرصت هم نیست، یعنی وقت دیگه به من اجازه نمیده که من بخوام بقیه سوالات رو جواب بدم. انشالله برنامه بعدی روز دوشنبه خواهد بود. اینم عرض بکنم که سه شنبه شب، شب چهار شنبه، معذرت میخوام، ببخشید، دوشنبه شب، شب سه شنبه، شب اول ماه مبارک رجب خواهد بود. روز سه شنبه، روز اول ماه، آماده کنیم خودمون دیگه، یواش یواش باید وارد ماه رجب بشویم. این ماه بسیار بسیار با عظمت، و شب جمعه هم لیلة الرقائب، تو مفاتیح هم برید بخونید، آماده بشیم برای لیلة الرقائب. و اون خلاصه توصیه های ما رو فراموش نکنید. انشالله دعا کنیم برای هم دیگه، برای رفع این بلیه دعا بکنیم. بعد از نمازاتون دعا بکنید. زیارت عاشورا رو هم فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.